با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 8 بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 28 ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما جلب می‌کنم. مأموران گمرک آلمان امروز توانستند 45 کیلوگرم هروئین را که در محموله‌های فرش صادراتی ایران جاسازی شده بود کشف و مصادره کنند. همزمان با کشف 45 کیلوگرم هروئین، عده‌ای از عوامل دستندرکار این قاچاق دستگیر و زندانی شدند. خبرگزاری فرانسه ساعتی پیش گزارش داد که مأموران گمرک آلمان امروز این محموله مرغوب به ارزش میلیون‌ها یورو را به صورت ریسمان‌های در درون 9 تخت فرش پیدا کردند و قرار بود این مجموعه هروئین‌ها از طریق آلمان، بلژیک، فرانسه، بلژیک و کشورهای آفریقایی از جمله کنگو ارسال شود. در این رابطه سخنگوی گمرک آلمان گفت با کشف این محموله 45 کیلوگرمی هروئین، عده‌ای در چند کشور اروپایی از جمله فرانسه، لهستان و بلژیک بازداشت شدند. از سوی دیگر بازداشتان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از معدن اورانیوم گلچین در بندر عباس وارد تهران شدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت که بازداشتان آژانس فردا چهارشنبه رسوار بندر عباس می‌شوند تا از معدن اورانیوم گلچین دیدن کنند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مأموریت دارند مراکز اتمی و سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم را زیر کنترل و تحت بازرسی درآورند، از امروز با مقامات سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کردند. این مذاکرات در چارچوب نحوه کنترل و بازرسی مراکز اتمی ایران صورت گرفته است. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران بازگردانده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، عباس عراقچی گفت جمهوری اسلامی 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در 8 کشور آزاد خواهد شد. در هشت کشور آزاد خواهد شد. و چنانچه مقرر شده است معادل این مبلغ به یورو در 6 قسط 550 میلیون تومانی ببخشید 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به صورت مستقیم به بانک مرکزی ایران پرداخت خواهد شد. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که نخستین مرحله این اقساط روز 12 بهمن ماه به بانک مرکزی ایران پرداخت می شود و تا 15 اسفند ماه نیز این مبلغ پرداختی به 1.550 میلیون دلار می رسد. در همین حال بیماری وبا که قبل از انقلاب شوم اسلامی ریشه‌کن شده بود و سالها از ابتلاع مردم به این بیماری مرگبار خبری نبود، بار دیگر در ایران شیوع یافته است. محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت دیروز از ابتلای دست کم 256 نفر به بیماری وبا در ایران خبر داد، ولی ادعا کرد که بیشتر مبتلایان به وبا را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. معلوم نیست که این بیماری چگونه اتباع خارجی را نشانه گرفته است یا اینکه اتباع خارجی وارد ایران شدند و به این بیماری مبتلا گشتند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی می‌نویسد محمود نبوی که در کنگره بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران سخنرانی می‌کرد گفت امسال 243,064 نمونه مشکوک به آزمایشگاه‌های تشخیص وبای کشور ارسال شد که از این تعداد 256 مورد قطعی ابتلا به وبا تایید شده است. وی عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم برخی مناطق ایران و همجواری ایران با کشورهایی که درصد بالایی از ابتلا به وبا در آنها وجود دارد را از جمله عوامل مهم شیوع وبا در ایران دانست. در همین حال در حالی که میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران طی سالهای اخیر صرف کمک به حزب الله لبنان، سوریه و فلسطینی ها و گروه های افراطی می شود و تقریبا هر ماه و هر سال نیز گزارش های گسترده پیرامون دزدی و سوء استفاده های مالی میلیاردی انتشار می یابد، جمهوری اسلامی بیش از 1,000,000 کارگر ساختمانی را از چتر حمایتی دولت محروم کرده است. رئیس انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور اکبر شرکت امروز گفت از مجموع 1,700,000 کارگر ساختمانی کشور فقط 700,000 کارگر ساختمانی می توانند از سبد کالای دولت برخوردار شوند. اکبر شرکت در مصاحبه خود با خبرگزاری دولتی ایلنا با اشاره به اینکه معیار دولت برای توزیع سبد کالای ضروری در ماهای بهمن و اسفند احراز اشتغال عنوان شده و محرز بودن اشتغال منوط به پوشش بیمه اجتماعی است گفت از مجموع 1,700,000 کارگر ساختمانی فقط 700,000 کارگر ساختمانی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی استفاده می کنند و با وجود معیار بودن کارگران برای اختصاص سبد کالا 1,000,000 کارگر ساختمانی از حمایت دولت محروم می شوند. در همین حال پس از آن که بابک زنجانی میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران را به حسابهای خود در بانکهای خارج از جمله بانک مرکزی تاجیکستان واریز کرده است، امروز کاردار سفارت جمهوری اسلامی در تاجیکستان گفت که پرونده بابک زنجانی در مناسبات تاجیکستان و ایران تأثیر منفی نخواهد گذاشت. محمود صدری کاردار سفارت جمهوری اسلامی در تاجیکستان گفت دادگاه در ایران مسئول رسیدگی پرونده زنجانی است. اخیراً اعلام شده بود که بانک زنجانی رشوه هنگفتی بابک زنجانی رشوه هنگفتی به رئیس جمهور تاجیکستان نیز پرداخت کرده است ولی مبلغ آن فاش نشده است. اصیل یار محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی تهران امروز در جلسه شورای شهر ضمن اشاره به اینکه سالی 3,000 شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا فوت می کنند گفت متاسفانه روزانه در تهران 8 نفر به دلیل آلودگی هوا فوت می کنند. به افزود بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ایران بالاترین میزان شیوع بیماری سرطان را در خاورمیانه دارد و سن سرطان در کشور به زیر 30 سال رسیده است. رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت تهران در سال فقط 3 روز هوای پاک دارد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود غبار آلوده به اورانیوم به آسمان ایران، ناصر راستخواه رئیس نظام ایمنی هسته ایران ضمن تکذیب این خبر امروز گفت اطمینان می‌دهم که چنین رویدادی را در کشور شاهد نبوده‌ایم. این ادعا زمانی مطرح می شود که ساعتی پیش از آن اصغر محمدی فاضل رئیس دانشگاه محیط زیست وابسته به وزارت علوم امروز سه‌شنبه اعلام کرده بود که احتمال ورود غبار آلوده به اورانیوم به فضای ایران وجود دارد. در همین حال در عراق نیز تایید شد که از اورانیوم ضعیف شده استفاده شده است و به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که احتمال ورود غبارهای آلوده به اورانیوم به آسمان ایران وجود دارد. در دیماه سال قبل مشاور وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که در یک سال 4,460 تن در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. رئیس دانشگاه محیط زیست در همایش محیط زیست گفت که بررسی های ما از میکروفوسیل های موجود در ریزگردها و گرد و غبار موجود در کشور نشان می‌دهد که این گرد و غبارها از منطقه شاخ آفریقا با استفاده از جریان هوا وارد فضای ایران شده است. در همین حال یک نماینده مجلس گفت تلفات آلودگی هوای اصفهان از کشتار حمله محمود افغان به این شهر بیشتر است. به گزارش خبرگزاری مصر، عباس مقتدایی خوراسکانی نماینده اصفهان در مجلس امروز طی سخنانی ضمن اشاره به اینکه به عنوان نمونه 18% آلودگی هوای اصفهان ناشی از سوخت مازوت نیروگاه این شهر است گفت، به نمایندگی از مردم اصفهان از چند صنعت آلاینده این شهر و مدیران آنها شکایت کردم و شکایت خود را با جدیت دنبال میکنم. به گفت هرچند آمار دقیقی از میزان مرگ و میر مردم اصفهان به دلیل آلودگی هوا در دست نیست، اما تلفات آن از کشتار محمود افغان در حمله به اصفهان بیشتر است. احمد صالح یکی دیگر از نمایندگان مجلس امروز با اشاره به اینکه حدود 60% آلودگی هوای اصفهان به خاطر وسایل نقلیه و حدود 20% نیز به خاطر صنایع کارخانه‌ها و نیروگاه‌هاست گفت، آلودگی هوای اصفهان واقعا نگران کننده است و رشد بیماری‌های صعب العلاج از جمله آثار 500 تن گوگردی است که هر روز بر سر مردم این شهر ریخته می‌شود. در همین حال یک نماینده مجلس از سوی دستگاه قضایی که مرکز اصلی اختناق و فشار علیه مردم ایران است به اتهام تشویش احسان عمومی به دادگاه احضار شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران این خبر را به نقل از نماینده اهواز در مجلس اسلامی منتشر کرده است. شکر خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس امروز در نشست علنی مجلس در یک تذکر آیین‌نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری گفت، چند تن از قضات در حوزه انتخابی بنده در مسائل دخالت کردند که هیچ ارتباطی به آنها ندارد. به افزود نمایندگان مجلس در برابر ملت مسئولند و حق دارند درباره مسائل اظهار نظر کنند. از سوی دیگر بیش از 2000 تن از کارگران معدن چادرملو در پی صدور حکم اخراج نماینده آنها از این معدن دست از کار کشیدند و خواستار بازگشت او به محل کارش شدند. منابع خبری گفتند این تنها یکی از خواسته های کارگران است و کارگران چندین بار نیز در اعتراض به کمی دستمزد و گرانی های سرسام‌آور دست به تظاهرات و تجمع زدند. رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس، پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو، به خبرگزاری دولتی ایلنا گفت که تعداد کارگران معترض بیش از 2000 نفر است و به توقف تولید و فعالیت‌ها انجامیده است. به گفت بهرام حسنی نژاد نماینده کارگران به دلیل فراخواندن کارگران به اعتصاب از کار اخراج شده است و کارگران خواهان بازگشت او به محل کارش شدند. در همین حال یک نماینده مجلس امروز گفت بیش از 51 مؤسسه غیر دولتی از بیت المال دزدی محترمانه می کنند. به درباره دزدی های کلان و غیر محترمانه توضیحی نداده است. به گزارش ایرنا، احمد بخشایشی نماینده اردستان در مجلس ضمن اشاره لایحه بودجه سال 93 گفت در جدول لایحه بودجه نام 51 سازمان و شخص حقوقی غیر دولتی به چشم می‌خورد که قوه مجریه از محل بودجه خود 119 میلیارد تومان بابت کمک هزینه اعتبارات هزینه‌ای و 70 میلیارد تومان بابت هزینه‌های تملک دارایی به آنها اعتبار اختصاص می‌دهد. وی اسامی و مشخصات این 51 مؤسسه غیر دولتی را فاش نکرد. قیام و جنبش مردم اوکراین سرانجام به پیروزی رسید و نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا داد و استعفایش مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت. استعفای نخست وزیر اوکراین در پی تظاهرات پیگیرانه مردم و اعتراض آنها به تصویب لایحه ممنوعیت تظاهرات ضد دولتی و عدم عضویت اوکراین در زمینهای تجاری و اقتصادی به اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. با پذیرش استعفای نخست وزیر اوکراین اعضای کابینه او نیز استعفا دادند و دولت کنونی منحل خواهد شد. قانون ممنوعیت تظاهرات نیز لغو می شود. در نشست امروز پارلمان اوکراین درخواست مخالفان برای بخشودگی فعالان سیاسی و کسانی که در جریان تظاهرات بازداشت شدند موافقت شد. در همین حال محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرا و از وابستگان به اخوان مسلمین در مصر امروز در یک قفس آهنی محاکمه شد و این متهم به فرار از زندان در جریان شورشان علیه حسنی مبارک و رئیس جمهور مصر در سال 2011 میلادی اعمال خشونت و خیانت به کشور شده است. در دوران شورش و هرجمعز انقلاب مصر زندان‌های این کشور مورد حمله قرار گرفت. این حمله را نیروهای وابسته به اخوان المسلمین، حماس و حزب الله لبنان انجام دادند و با یورش به زندان‌ها عده‌ای از تروریست‌های اخوان المسلمین آزاد شدند. از سوی دیگر خبرگزاری هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر، امروز در گزارشی از اعدام 18 تن طی چند روز اخیر در استانهای البرز، لرستان، مازندران، قزوین و گیلان به اتهام حمل مواد مخدر و قتل خبر داد. بر اساس این گزارش 5 تن زندانی در زندان مرکزی ارومیه، 3 تن زندانی در شهرستان ملایر، 1 تن در ساری اعدام شدند. بامداد امروز نیز یک زندانی مواد مخدر در میدان مادرشهر قزوین اعدام شد. 2 زندانی نیز به نامهای حادی حمیدی زارع متهم به قتل، حمدی رمضانی متهم به قتل، دوشنبه 7 بهمن ماه به جوخه اعدام سپرده شدند. دیروز نیز 7 تن در زندان قزل‌حصار در کرک به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر اعدام شدند. هیچ کدام از این زندانیان در دادگاه علنی محاکمه نشدند و از داشتن وکیل مدافع نیز محروم بودند. بامداد امروز ساعت 2 آتش‌سوزی گسترده‌ای در یک محل که گفته می‌شود انبار چوب، پاکت، یونولیت، تیر و مواد شیمیایی دیگر بوده است روی داد. سخنگوی سازمان آتشدانی شهرداری تهران آتش‌سوزی را بسیار گسترده دانست و ادعا کرد که این انبار بزرگ در جاده ساوه قرار داشته است و چند کارگاه نیز در مجاورت انبار قرار داشتند. وی خسارات مالی را بالا دانست و گفت این حادثه تلفات جانی نداشته است. او درباره علت آتش‌سوزی گسترده در این محل هیچ توضیحی نداد، ولی گفت که علت حادثه در دست بررسی است و بعداً اعلام خواهد شد. و سرانجام این که هم میهنان عزیز، با فرارسیدن فصل سرما کودکان، زنان و مردان پناهجوی هموطن ما در اردوگاه‌های پناهجویی نیازمند کمک و یاری شما هستند. شما می توانید کمک‌هایتان را از طریق بنیاد نیکوکاری نوروز برای آنها بفرستید و آنان را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهید. هم‌میهنان عزیز می توانند برای اطلاع بیشتر از نحوه اهدای کمک‌های خود با سایت بنیاد نیکوکاری نوروز یا تلفن شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا تماس بگیرند.